أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سه که خوندیم روز گذشته یه نتیجه گرفتیم و اون بلوغ نصاب هست در حین یابس بودن. ازا گفتم اون وقت که رتبه بالاخره سنگین تره، اون ملاک نیست، ملاک یابس بودنه. پس بعد از جفاف باید ببینیم آیا به مقدار نصاب هست یا نه. ما هم گفتیم منات نه جفاف است و نه رد، بلکه ملاک اسمه، صدق اسم. اون وقتی که اسم این چهار تا صدق بکنه و بگوین که هازه حنتتون، شعیرون، تمرون، زبیبون، خب بله زبیب حتما جفاف توش هست. اما مثلا در مورد تمر آیا باید جفاف حاصل بشه؟ صدق تمرم داره. وقتی که تمر رو جدا میکنه باید نصابش رو ببینیم، اگر همون حدود 847 کیلو هست دیگه باید زکاتش رو پرداخت بکنیم.
در خورما
اصلا خوشکه، بله همون ایرادی که دیروز گرفتیم دیگه، همون در مورد دقل یا برنی بود، این دوتا اس بود که اصلا گفتن لا یوکلو الا رتبن. من تو گفتن حالا اگر خورده نشد تا خشک شد، بعد سید اضافه کردن که حتی اگر صدق اسمم بر یابسش نکنه، گفتن مدار همون یابس بودنه. اینو داریم از که اینطور نیست. وقتی که لا یوکلا الا رتبن، خب خودمون که مالک رتبن میخوره، بعد میخواد زکات بده به فقیر، صبر کنه تا یابس بشه، یه چیز بی خودی بشه، صفت بشه دو و نعمت خداست. اما وقتی که نمیخورن مردم، اینا چیه با من زکات بده؟ آیا اهل بیت علیه السلام این رو میگفتن؟ این چیزیست که ما تو درونه ما مطمئنیم چنین نیست. زکاتی رو از یه مالک میگرفتن که بعد به مصرف فقیر برسه، نه این که همینطور بذارن یه گونی مثلا بدن که بعد فقیر هم نتونه مصرف بکنه و بریزه جلو حیوان ها، گاو بده به اونا بخورن مثلا. خب این مسئله سه بود، روز گذشته توضیح شد داریم. مسئله چهار اینه، اگر مالک قبل از اینکه به حالت اخراج این چهار تا درسته میخواد تصرف بکنه، و این زیاد اتفاق میفته که هنوز درست دانه ها نرسیده، لذا یا بسرن یا رتبن یا حسرم یا خسرم که گفتیم قوره هست، یا انبن. انب که دیگه خیلی واضحه که افراد خوب میخوان بچینن بخورن دیگه. حالا به مقدار زکات هم هست. اگر یک کسی میخواد تصرف بکنه، حالا ما یکی از اینا رو میگیم چون در حال انب هست، در حالی که ما گفتیم زکات به زبیب تعلق میگیره، در حالی که عنب خب میخواد مصرف بکنه. چیزی که اینجا سید میگن دو مطلبه، یکی میگن به ما یزید و علل متعارف، این قیل رو میارن، دومی که به مقداری که یحسب من المعون، این دو تا قید میارن. برای چی؟ قید اول برای اینه که اگر به مقدار متعارف دارد میچینه، اصلا اونو نباید ما حساب بکنیم. صبح میخواد ناشتایی بخوره، چند تا خوشه عنب رو میچینه، این که اشکالی ندارد. اما یه بیشتر از متعارف میخواد بچینه، این نکته اوله. پس اون که کمه هیچ، اون که بیشتر از متعارفه، باز قید دومه میخواییم که آیا به مقدار معون یا بیشتر. اگه بیشتر باشد که اجازه نداره، نه به مقدار معون. مثلا من مثال میزنم که میخواد این مقدار هدیه بده، در شأنش هم هست، یه سبدشو میشینه میده به این نفر، به همسایه ها میده، به اقوامش میده. جزء معون هست اما در حد متعارف مصرف نیست، بیشتره. لذا این دو تا قید اینجا میارن. قید اول برای اینه که اگر کمتر از حد بیشتر از تعارف نباشه، در حد متوسط باشه، اصلا حساب نمی کنه. قید دوم برای این جهتی که اگر بالاتر از معون باشه، دیگه شکی نیست که باید زکاتش داده بشه. خب اینا رو برای این جهت میگن، میخوان یه سوال مطرح بشه در ذهن ما که شخصی از عنب‌ها استفاده میکنه با این دو قید، حالا عنب هم هست، آیا ضامن زکات هست یا نه؟ حسه فقیر که گفتیم و زامنه یا نه، می فرمان بعد زامنه. وجب علی زمان و حست الفقیر، بعد یه مثال دیگه می زنن، میگن اگر می خواد خرماها رو بچیند یا انگورها رو بچیند به تمامه ها، اون وقت که انگور هست یا خب که اینا خیلی انجام میدن که انگور رو مثلا تامشو میچینه، میخواد بفروشه پولشو بگیره. امروز هم که این طبعا همه باغ دارن کار میکنن، اگر همه اینها رو میخواد بچینه و رد بکنه، زکاتش واجبه، باید زکاتشو حساب بکنه. منتها مقدار نصاب گفتیم رتبی نیست، یعنی عنب رو باید فرض بکنه بعدم جفاف که ذبیب شد آیا 847 کیلو هست یا نیست، اینطوری باید حساب بکنه. لذا حدودش رو الان عنب حساب و معمولا حدودا وزن رو میدونن. مثلا میگه اون وقت که عنبه سه برابر وزنش هست تا نسبت به اون وقتی که زبیب بشه، حدودشو میدونن. مثل گوسفند که تا زنده است حدودا میگن گوشتش نصف وزنشه، با اینکه زنده است هم تفکیک نکردن اجزایشو، اما تو عرف اینا دستشونه میدونن. یا شعیر و نمیدونم اروزا اینا تا وقتی که در پوست هست میدونن که اگه این قشرش رو جدا بکنن خود خالصش چقدره. مثلا 5 کیلو با قشره، اگه قشر رو جدا بکنن چند کیلو برنج میده. تو عرف همه اینا رو دقیق میدونن. اینا رو ما ممکنه زیاد اطلاع نداریم، اما اونه که اهل فن در ریزش میدونن. پس اینجا هم همینه، عنب رو میخواد بچینه بفروشه، اما این عبا هم زیاده، یه باغه. اگه بگذاره به حد جفاف برسه وزنه چقدره؟ اگه به حد نصاب هست با زکاتشو حساب بکنه، یعنی ضامن حسه یه فقیره. این فرمایش سید هست. ما یه توضیحی باید اینجا بدیم و یه مقدار نظرمون فرق میکنه با نظر سید. در توضیح فرمایش ایشون دو بخش میکنیم بحثون. بخش اول اینه که اگر میخواهد تصرف بکنه قبل از تعلق وجوب زکات، این قطعا هیچ اشکالی نداره. تصرف هم که میگیم یا به خوردنش یا به فروختنه یا به هبه کردن، هر نوع تصرف، هنوز اصلا تعلق نگرفته وجوب زکات، هر کاری میخواد بکنه، حتی قبلا گفتیم به قصد فرار هم اگر این کارو بکنه اشکالی نداره. یه استثناء داشتیم که قصد فرار فقط تو تبدیل دینار به درهم، که دینار داره 20 دینار بود، نزدیک حوج میرسید پول میگرفتش به قول ما این حول دوم با هیدو چشمه، برای اینکه زکات بهش تعلق نگیره فوری یه دونه اینا رو تقدیم کرد به درهم. خب درهم هم جداگانه میدونید اونم زکات بهش تعلق میگیره، منتها اون نصابش فرق میکنه، اون یه جنس دیگه هست. درهم باید معتان باشه، دینار باید 20 باشه. اینو امام علیه السلام گفتن اگه اومد یه دینارش رو تبدیل به درهم کرد برای فرار باید رو هم حساب، یعنی همون 20 دیناره، باید نیم دینار زکات پرداخت بکنه. بعد راوی پرسید که نه، این فرار نمیخواسته بکنه، ارث بهش رسیده یه 19 تا یه 10 درهم، مثلا ارث اینطوری بشه است. اینو فهمیدن نه زکات نداره چون هیچ کدوم به نصاب نرسه. ما این استثناء رو ول کنیم، اما بقیه موارد رو اگه یادون باشه، حتی یه کسی میخواست ببینه که آیا میتونه راه فراری هست یا نه، حضرت دستور سبیکه بهش دادن، گفتن این درهم دینار سبیکش بکن دیگه زکات نداره. حالا یه حال اینجا تو بحث قلات که ما حول اینجا نداریم، اینا حواستان باشه، من دارم مثال اونجا رو میزنم، ولی موضوع حول در قلات که نیست، در قلات همین وقته. اگر اون وقت تعلق زکات فرا رسید و این قلات تو ملک من است و به مقدار نصابم هست، زکاتش واجب میشه. قبل از تعلق زکات یجوز و تصرفی به ما شاء المالک، هر کار میخواد بکنه. بحث دوم که الان این بحث رو داریم میکنیم اینه که بعد از حلول وقت، وقت وجوب زکات قلات فرا رسید و این قلات تو ملک منه، به حد نصابم هست، واجب زکاتش پرداخت بشه، حالا میتونم توش تصرف بکنم یا نه. بس اینه، از بحثای داغیه که سه تا نظریه اینجا گفته شده. یک نظریه صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در بحث کتاب خود جواهر توضیح که میدن و تقویت هم میکنن، میگن این قول قویش، میگن یجوز تصرف ولو زمان فرا رسیده هنون میتواند تصرف بکنه، و این رو نسبت میدن به تصریح یک جماعتی. از کتاب مفتاح الکرام نقل میکنن که گرکن نهو مما لا ریب فیه، اصلا شکی توش نیست، شک هستا، سه تا نظریه هست، ما شک داریم که میتونه یا نه، اما میگه می مالا رای بفی و استظهر الاجماع من شرح استاذه للمفاتیح. استظهار کرده که استاد من ظاهرن ایشون قائل به اجماع هم هستن که میتواند تصرف بکنه. یک نظری. نظری دوم عکس اینه که اگر بلوغ نصاب بود و وقت وجوب تعلق گرفت نمیتواند تصرف بکنه الا بعد الخرس. اگه میخواد تصرف کنه باید خرس بکنه. اینو صاحب جواهر نقل میکنن نسبت به یه جماعتی میدنه. فایده یه خرس چیه؟ فایده یه خرس اینه که میان همتی که رو درخ هست تخمین میزنه که چه مقداریست و قبول میکنه مالک یا قبول نمیکنه. اگه قبول کرد خرسو و پذیرفت که اینقدر زکات کار بده حالا میتونه تصرف بکنه، اما مشخص کرده که چقدر باید زکات بده. و اگر قبول نکرد خرسو و زکات را اجازه تصرف هم نداره، باید بذاره تا وقت اخراج زکاتو پرداخت بکنه بعد بیاد تصرف بکنه. پس نظریه دوم فایده خرس اینه. یه مقدار باید توضیح بدیم همه اینا رو چون که نگیم برمیگیم نتیجهش باید قول اول چیه. قول اول مطلقا میگه میتونه تصرف بکنه، چه خرس بکنه چه نکنه، اما زکات هم بعد باید پرداخت بکنه. حالا این بحث هم که داریم میکنیم من به ذهنم میرسد اون کلی فل معین یا مشاع بودن، اون دوتا نظریه که ماه گذشته رو صحبت کردیم اینجا دوره اینا تو ذهنمون تداعی میشه که اگر ما کلی زکات و کلی فل معین دونستیم، کلی است اما تو این مجموعه و این مجموعه هم که معین، ولی که مالک میتواند هنگام ادا از این صرف نظر بکنه و قیمت رو گفتن ایما تیسرتر تو روایت داشت که هرچی برات آسون تره همون رو رد کن، اشکالی نداره. و اگر مشاع دونستیم خب نمیتونه تصرف کنه، چون تو هر موردی میخواد تصرف کنه حق فقیرم هست، این مقدار سخت میشه. نظریه ای که نزدیک داره به ذهنه همون کلیه فعل معینه. خب حالا وارد این بحث نشیم. بله دیگه، بله دیگه گفتیم دیگه نتیجه خرس اینه که اگر مالک قبل الخرس و قبول کرد و یعنی ایتاء زکات رو پذیرفت با این حالا میتونه تصرف کنه، یعنی ضامن حصه فقیره. اما اگه قبول نکرد، گاهی قبول نمی کنه، اگه قبول نکرد وقت این نظری دوم که نمیتونه تصرف بکنه که صبر کن تا جفا فاصل بشه و ببینیم دقیقا چقدره. بعضی ها بالاخره بخیل هم خلاصه این خرس رو قبول ندارن، هم که نه این که این قدمیش که مثلا 100 کیلو کم تره مثلا قبول نداری پس صبر کن تصرف نکن. این نظری دوم تفصیل. نظری اول مطلقا میگو تصرف بکن، اما ضامن بودنش هست چون فرض اینه که تعلق وجوب زکات شده است. که من دو قسمش کردم خاطرم بود، عبارت سیه تو عربه واضح نیست و تصریح نکردم این. ما باید اینو بگیم قبل از تعلق یا بعد از تعلق، و الان بحث ما تو بعد از تعلق و قبل از تعلق که اشکالی نداره. و اما نظریه سوم تفصیلی است که محقق دارن و استقربه محقق در کتاب معتبر این نظریه تفصیل رو قریب تر دونستن به نظر شارع و اون اینه درختی ها رو با زراعتی ها بینش فرق گذاشتن. خب ما این قلات اربعه میدونید دوتاش درختیه که یکیش تمره یکی زبیبه و دوتاش زراعتیه که هنتو و شعیر هست. ایشون فرمودن که این تعلق که گفتیم بعد از تعلق زکات آیا میتونه تصرف بکنه یا نه، درختی ها رو میگن خرص بکنه و بعد تصرف بکنه، اما زراعتی ها رو نه، زراعتی ها که هنته و شعیره حق تصرف نداره. میگن الاقرب و اختصاص و خرس به نخل و کرم و بعد این رو جواهر نسبت میدهد به علامه در تحریر و یکی هم شیخ طوسی در مبسوط. یعنی زیاد استیحاش نکنید از این تفسیر، فکر میکنم محقق مبسوط جلوشون بوده، خلاصه مرید شیخ بودند و مثل همه ما ها. چی بکنم؟ نشنیدم. نه دیگه، چون فتوا میدن میگن در مورد زر حق تف بعد از تعلق زکات باید اخراج بکنه و تصرف، اما در مورد درختی ها تخمین بزنه چه مقدارش رو تصرف کنه. خب ما چی بگیم؟ ما دو سه تا مطلب هست. اول یقینیاتو که بگیم ذهنمون یه مقدار محدود میشه، ولی همینطور کلی که میخوایم صحبت بکنیم ما مبهمه، میخوایم چه بگوییم. یکی از نکاتی که قطعا درسته اینه که مالک هنگام اداء زکات میتواند از عین بدهد یا غیر عین. غیر عین هم گفتیم میتونه قیمتشو حساب بکنه، قیمتشو بده، که امروز خیلی ها این کارو میکنن، خمسشو مثلا به پارچه خمس سلو گرفته میاد پولشو حساب میکنه، خمسشو پول میده. زکات هم همینه و دیگه فرقی هم نمی کنه. ما کلیه فعل معین بدانیم یا به نحوه اشاعه بدونیم، در هر دو صورت میگیم اختیار با مالک است، از عین بدهد زکات را یا از غیر عین بدهد. این صریح روایت بود. این که ما تفصیل میدیم میگیم گاهی کلیه فعل معین، اینا تفصیل های ماست، روایت تفصیل توش نبود، گفت اختیار با مالک. در نتیجه وقتی ما اینا رو میگیم که میتونه از عین بده یا از غیر، لازمه این حرف میرسیم به این که جایزه تصرف بکنه، همون نظریه اول که صاحب جواهر گفت که ممنوع تصرف نباید بکنه. حالا میاییم راجع به زکاتش، پس میتونه تصرف بکنه بعد از اینکه زکات تعلق گرفته، اما تعلق زکات هم باید ما روش حرف بزنیم. زمان تعلق کی است؟ خب دو تا نظریه بود. از شوهر که یکی نظریه مشهور بود، یکی هم نظریه متأخرین بود. نظریه مشهور چی بود؟ عند انعقاد الحبه. حضرت امام اینو قبول نداشتن، گفتن مشهور میگه عند اشتداد الحبه، خب یه 20 رو ممکنه فرقش باشه. اون لحظه ای که حبه منعقد میشه تو این خوشه یا در خوشه خرماس یا خوشه گندم هرچی، اون لحظه ای که حبه منعقد شد زکات تعلق گرفت، وجوب تعلق. اما وجوب اخراج نیست که بخواد همون لحظه که حد منعقد اینا رو بکنه ده بده به فقیر و فقیر چکارش کنه؟ این که افساده، کار خراب کرده. اینا رو باید دقت بکنیم که چی میخوایم بگیم. در مورد خورما هم مشهور گفتن وقتی که لون اصفرار یا احمرار میشه. اما ما چی گفتیم؟ ما گفتیم تابعه صدق اسم هستیم. از این مقاله مشهور صرف نظر کردیم، گفتیم روایت میگه فل غلات اربعت زکاتون. غلات اربعت چیه؟ اسم آورده تو روایت. اما دیگه حین تعلق وجوب زکات ما نداریم تو روایت که گفته حنت شعیر داره دارد میگه یا تمر و زبیب داره اسم میاره. بعدم گفته لیس فی غیرها زکات. دو تا روایت خوندیم که هم اثباتی بود هم نفی بود، ظاهرن یکیش هفت بود یکیش باعث دو بود قبلا خوندیم. خب وقتی که با اسم میگه برو جلو، بدون اسم میگه زکات نیست، اینا دیگه تو ذهن ما جا میفته. تزا این که بزرگان خداوند همشون رو رحمت بکنه میان یه زمان گذاشتن برای وجوب تعلق، یه زمان گذاشتن برای اخراج، اینا ما نمیفهمیم. بله تو روایت ها خرس هست، خوب دقت بکنی اینا رو اشتباه نکنی. یعنی گاهی پیامبر سعی رو میفرستادن میرفت سر مزرعه یا تو باغ و همیشه تخمین میزن، حدودا معلوم بود که اینا بیش از نصاب دیگه، تخمین میزد که زکاتش رو اینقدره، مالکم قبول میکرد. این دقت رو نمی کردن که بچینند و بیان رو باسکول بذارند و چه بکنند. قدیما که اینا نبوده که. خب خرس وجود داره، این خرسی که وجود داره باعث شده که بعضی اومدن گفتن زمان تعلق وجود چند ما زودتره، زمان اخراج چند ما بعده. بعد میگیم حالا فایده این دو سه ما چیه؟ گریج
خیلی
فایده داره. چی؟ اصلا در مورد از دوره هست شما فرموده که تعلق نمیده این هم ماشینات مرتب دو تا سه تا چهار تا ماشینات تو قوره میبینید، اما اگر گفته نه همین رو تعلق میگیده همینو میگیم. پس فایده نداشت دیگه، اگه تا حالت قوره هست فروغ و تا اون از زبی بشه از نصاب افتاد، زکات واجب نیست.
اگه میمون که بعد نصاب
میاد، اگه میمون این تعلیق شما میفرمایید. اما اولی که نمونده که، روایت میگه زبیب و ببین به حد نصاب هست زکات شو بده. اما وقت که عنب بود یا قوره بود نیاد اتلاف بکنه داره، یاد میگید اتلاف، خب اون معلومه که دارید اصلاف میکنه دو. نه اونا نه، هم بگیم واقعا این میخواد چکار کنه؟ بفروشه عنب‌ها رو، الان واقعا میخواد بفروشه، برای چی زکاتش واجب باشه؟ متعارف هم همینه، عنب رو میفروشه، خب برای چی زکاتش واجب باشه؟ روایت میگه زبی، آیا عنب بلد نبودن امام علیه السلام بگن عنب فیه زکات؟ خب عنب زکات دارشون، خب نگفتن، زبی رو دارن میگن. ما صدق عرفی رو باید حساب بکنیم. حالا تو مورد انگور اتفاقی هست که ما هم قورش رو میفروشیم هم عنبش رو هم زبیبش، هر کون فواید خود شده. به کدام تعلق میگیره؟ دو تا روایت خوندیم، میگه به ذبیب تعلق میگیره و به غیر ذبیب تعلق نمیگیره. روایت رو خوندیم، دو تا روایت، این هم که تقریبا اجماعی هم هست، یعنی که پذیرفته. لذا متأخرین اومدن از بست تعلق اینا در اومدن و صدق اسم گفتن. درست هم میگه. حالا من یه روایت هم بخونم اینجا، باز این روایت قبلا نخوندیم، روایت قیاس هست، میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فی الکرم یخرس کما یخرس النخل، هم در مورد کرم که عنب هست هم در مورد نخل، میگن تخریس میشه. ثم، خوب دقت کنید، ثم تؤدا زکاته زبیبا نه عنبا. پس خرسش کیه میاد؟ حدودا تخمین میزنه اون وقتیش که رو درخته، حالا سایه اومده میاد حساب میکنه، میگه حدودا اینجا 2000 کیلوه. اما زکات کی اخراج میشه؟ زکاته زبیبنه. کما تعدا زکات و نخل تمرن. ما از این روایت چی میفهمیم؟ ما میگیم از ظاهر من هذه روایت ان العنب باق بعد الخرس حتی صار زبیبا، بقایشو میفهمیم نه بدون بقا، و غالبا هم بدون بقاست، غالبا عنب که هست میفروشن دیگه. این که پیغمبر میگن تو ادا زکاته و زبیب، این زبیب حال دیگه، یعنی در حال زبیب زکاتش داده میشه نه در حال عنب. ما از ظاهر روایت صراحت نداره، صراحت در بقا نداره، اما ظهور داره. خرسو دوم ما پیش کردن، حالا سایی که مرتب نیمد دو برگردد که باید میرفت یه روستایی قدیمی طوری بوده، پیغمبر میگفتن برو منطقه کجا، میرفت اونجا 30 تا 40 تا روستا بوده، تو هر روستایی میرفت، تو هر روستایی هم ممکنه 10 تا 20 تا باغ باشه، میرفت حدودا تخمین میزد و به مالکش میگفت و مالکم میپذیرفت و این میومد. اما زکات که اون وقت نیست که، بس در اینه که اگر این عنب ها باقی موند حتی صار زبیبا، پس ظاهر روایت اینه بقاء العنب بعد الخرس الی حین الاخراج. نتیجه طبق صحبت ما اینه که اگر تصرف کرد قبل از اینکه به زبیب برسه، به طوری که اون وقت که داره تصرف میکنه لم یستق علیه انه زبیبان صدق علیه انه انبو یا حسرون، یا اون وقت که داره، بالاخره اینو داریم میگیم، یه چنین موردی لا تجب زکاته. بعد ما نگاه کردیم ببینیم کسی دیگه هم حرف ما زده، چون خلاف نظر سید هست و سید اینجا دارم گن واجب زکات، دم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون میگن این قول قدیس که زکاتش واجب نیست. اما یه ایرادی هم ما به سید داریم، رضوان الله تعالی علیه، ایراد ما اینه جناب سید اینجا فتوا میدن به وجوب زکات، گفتن ضامن حصه فقیر هستیه و بعد از تعلق وجوب زکات دیگه اینه، اینجا دارن اینو میگن، در حالی که تو مسئله من یک و دو بودم قبلا اونجا گفتن صدق اسم، یادون نه خدا ایشون نظر مشهور رو رد کردن، گفتن نظر مشهور اشتداد یا انعقاد، انعقاد ایشون گفتن، گفتن انعقاد حبه وقت تعلق زکات، اما خودشون گفتن من قول قوی تر رو صدق اسم میدونم. خب به جناب سید میگیم اگه شما صدق اسم میدونید اینجا هم توی مسئله چهار همین رو بگید، بگید این آقا تو اند داره تصرف میکنه، زبین که صدق نمیکنه که، زکات نداره، چرا میگه زکات داره؟ خلاصه خب چرا اون یه راه فرار درست کردن؟ نظری دومو خوندیم دیگه، نظری اول که میگفت میتونی تصرف بکنی مطلقا و صاحب جواهر هم همینو تقویت کرد، اما نظری دوم اینه که خرج بکن و بپذیر که این خرج مثلا چقدر 2000 کیلو مثلا چقدر زکات بزن بده، بعد از که پذیرفتی خرج و قبول کردی زکات تصرف بکن. نظری سوم تفصیل بود، حالا من دیگه اینا رو میخوام بگم یه راه فراره این درست کردن برای خودشون آقایان، اما اون چه که به نظر بنده میرسه اولا تفصیل دلیل نداره، تفصیل یه دلیل قوی میخواد که درختی ها رو بگیم خرص بکنه و قبول بکنه و بعدا تصرف بکنه، زراعتی ها رو بگیم نه حتی با خرص هم میتونه تصرف بکنه، برای چی؟ خب دلیل محکمی میخواد، یه روایتی بیا تفصیل بده، خب میپذیریم. پس رو دلیل سوم که ول میکنیم، اما برگردیم به نظریه ای که قبلا گفتیم که وقت تعلق زکات کی از صدق اسم یا آنچه که مشهور گفتن اشتداد حبه یا انعقاد حبه. عرض ما این بود که روایت ها موضوع رو 4 تا چیز اسم آورده و حتی روایت دیگه میگه تو غیر این 4 تا زکات نیست. خب تو غیرش نیست، یکشم حالت قبلیشه، اون وقت که تو حبه است و هنوز اسم روش صدق نکرده، اون وقت که صدق نمی کنه برای چه زکات واجب باشه؟
دلیل تفصیل از در
چشکاله همین حرفی که تو درخته شدن تو زراعت خرص بکنه که حدود این زراعت چند هزار کیلوه، چقدر گندم میده، خرص رو میپذیره بعدم توش تصرف کنه، یعنی یه بخش آله هدیه میده به یک کسی، به پسرش میده، به دامادش میده، از کارهایی که مهریه قرار میدن گاهی از کار، اما پذیرفتش که چقدر زکات باید بده که چشکاله. حالا این تفصیل رو نمیشه پذیرفت، اما آنچه که خود سید، من این تهافت عبارت سید رو میخوام حلش بکنیم که سید پذیرفتن صدق اسما، خودشون قوی دانستن نظریه صدق اسم، ما هم قبول کردیم گفتیم خیلی، و اگه اینا پذیرفتید اون صدق اسما تو همه این مسائل بعدی جاری بدونید، چرا اینجا که میرسته زبیب و نادید میگیرید؟ خب بگید هر وقت اسم زبیب گفته میشه زکاتش میاد، قبلش هم اشکال نداره. بفرمایید.
اگر ملاک زبیب باشه
نه، چند بار اینو من تکرار میکنم، لغو نیست، گفتم ساعیه وقتی از سر پیامبر میمده فرصت نداشت که ده بار بیاد و برد که وقتی میاد یه روز صادق یه روز سالم میره همه رو میبینه. وقت تو بعض جا همین کار رو میکرده، اصلا این رسم بوده خرسا. خیلی خوب یه مقدار نوستان داره، همینه که میگیم گاهی قبول نمیکرد مالک، گاهی هم قبول میکرد. حالا این بحث داره یه مقدار شد تو مسائل بعدی هم بعضی شد داریم، نه همه شد. اما میخوام بگم این مرسوم بوده که میمدن خرس میکردن. وقتی من توی روستا 23 تا باغه، حالا یه باغ مثلا میوه شد زودتر رسیده یکی دیتر، یه جا سرما بوده یه جا گرما بوده، این چه که خودتون میدونی دیگه این موارد که زیاد اتفاق میفته. میمد اونایی که کامل بود و هم داشت میبرد، اون یکی میگفت نه من چند رو دیگه میخوام بیچینم. علایه حال صدق اسم اگه بکنه روایت قطعا اونو در بر میگیره، غیر اونم گزکات نداره. ما که نباید کاسه از آش داخت داره، آش 30 درجه داغ، کاسه شیمده 50 درجه داغ شده دیگه. خود اهل بدن مسلمان دارم گن تو این چهار تا. من یه مثال حج رو بزنم، این چند روزه میخواستم این مثال بزنم، اینا رو تو ذهنتون بیارید. میگه دا شخصا مستطیل نشده اصلا وجود به حج نیمد، اما فرض کنید ماه رمضان امسال مستطیل شد یا پولی دستش اومد که میتونه باش مکه، میگن وجوب حج گردنشو گرفت، اما آیا حالا باید حج انجام بده تو ماه رمضان؟ زی حجه باید انجام بده. پس یه زمان تعلق وجوب داریم ماه رمضان، زمان انجام واجب داریم زی حجه، اینا با هم فرق میکنه. حالا اگر کسی این پول اومد دستش اما در حد متعال اتلاف نکرد اسراف هم، اما پول از دستش رفت هم از دی حج برسه، هیچ واجب الحج نیست. پس فایده این چیه؟ یا مثلا مریض شد، مثال دیگه بذارم، این پول اومد دستش ما را بزن، اما بعد ما رو تو شوال ذی‌قعده اومد برد حج تصادف کرد یا فوت شد، این که مستطیع که نیست که. مستطیع وقتیه که هم پول داشته باشه، هم بدنش سالم باشه، هم راه براش باز، سه تا استطاعت، راه هم باز باشه، بره ایام حج بره. وقت روایت میگه اگر محرم شد تو مسجد شجره مثلا، بعد از احرام با لباس احرام رفتم چند کیلومتری مکه که حرمه، مثلا 10 کیلومتری مکه دیگه وارد حرم میشه، مشخص کجاست، اگه وارد حرم شد و بعد فوت شد، این حجش که تمام دیگه، یعنی یه حج واجب رو این در واقع مثل ادا کرده، حتی ورثه هم لازم نیست براش حج انجام بده، اما قبلش نه این حج انجام نداده. و انجام نداده فایده چیه؟ فایدهش اینه که اگر عمدن امسان نرفت حج انجام بده، این حج که به گردنش مستقر، که خیلی این کار رو میکنن، مستطیعه تا موسم حج هم میتونه بره، هم سالمه هم پول داره داره هم راه باز، اما نمیره میره دنبال کارش، این حج یه مستقر میشه، این مال اونه که زمان حج فرا برسه بعد یه مستقر شد، اما اگه زمانش نرسی چی؟ وقتی زمان نرسی حالا ما هم از اون پول اومد دستش، خب دستش بیا زمان واجب که فرا نرسیده که، مثل که من قبل از ظهر بتونم وضو بگیرم، خب بگیرم ولی نماز میتونم بخونم، زمان واجب هنگام اذانه. یه مقدار به اینا فکر بکنیم، و این بحثم خیلی سخت شده این مسئله اینجا، تو خیلی مراجع تبعیت کردن سید و تینین رو اختزای چی؟ من نمیدونم، من فقط این که میدانم اینه که این آقای قیاس روایت میگه که پیغمبر گفتن خرس، یعنی خرسا غیر اخراجه. این معلوم شد وقتی نمایشو میفرستادن میرفت تخمین میزد و دیگه بر میگشت، گاهی هم ممکن بود برگرد اصلا دیگه. خود اون صاحب بادشاه میکرد حدودا میدونست که این باغش مثلا 100 کیلو زکاتش باید پرداخت بکنه به عنوان زبیب. اخراج، اخراج زبیبیست نه نبی. صلی الله علی محمد و آله و طاهرین. سلام علیکم.